بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر ماتگی میگوید ایران آماده ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در تهران و اصفهان آزاد شدند. کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید 13 نوع از برنج‌های وارداتی از هندوستان آلوده هستند. باز هم سلام، این بار ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران ما به شما سلام میکنیم. اگه هنوز بیدارید و ترجیح دادید که در این مدت با ما همراه بشید، خیلی خوشحالیم. ثانیه هایی هست که وارد روز سه‌شنبه 11 اسفند ماه شدیم. آزاده اسدی هستم و در طول این مجله تا یک ساعت دیگه همراه با بقیه همکارانم که برای این لحظات تلاش کردن با شما خواهم بود. در مورد جزئیات بیشتر مصاحبه ها، گفتگوها و گزارش های امشب بعد از مرور خبرها بیشتر توضیح میدم. با بهروز کارونی باشیم تا چند دقیقه آینده که خبرهای روز رادیو فردا رو مرور میکنه. بهروز
سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از آمادگی تهران برای ادامه همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منوچهر متکی با اعلام این مطلب در ژنو سوئیس گفت ایران هیچ انحرافی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نداشته و برای ادامه گفتگوهای بیشتر با گروه 5 به علاوه 1 آمادگی دارد. سخنان منوچهر متکی ساعتی پس از آغاز نشست 4 روزه و فصلی حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز شد. یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست با ابراز نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت آژانس نمی‌تواند تایید کند که همه مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است، در حالی که کشورهای غربی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش این کشور برای تولید سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. تهران می‌گوید فعالیت‌های جنبه صلح‌آمیز دارد. گزارش از ایران حاکی از آزادی شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در ایران است. به گزارش سایت های اصلاح طلبان، محمد رضا مقیسه، روزنامه‌نگار و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، با وثیقه 500 میلیون تومانی و مهسا جزینی، روزنامه‌نگار در اصفهان، با در پی سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. مهدی معتمدی مهر، عضو جمعیت نهضت آزادی ایران، نیز پس از 57 روز حبس از زندان اوین آزاد شد. همچنین محمد ملکی، نخستین استاد دانشگاه تهران پس از انقلاب و پس از 193 روز با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. وی در این مدت به دلیل وضعیت نامساعد سلامتی چند بار در زندان و بیمارستان بستری شد. فؤاد صادقی، مدیر سایت آگنده نیوز، نیز که شب 22 بهمن بازداشت شده بود، با قرار کفالت آزاد شده است. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در مورد 13 مارک برنج وارداتی از کشور هندوستان اعلام کرد، در گزارشی در مورد 13 مارک برنج وارداتی از کشور هندوستان اعلام کرد که این برنج‌ها به فلزات سنگین مانند آرسنیک، سرب و جیوه آلوده هستند. در ماه‌های اخیر پس از آلوده بودن برنج‌های وارداتی از هندوستان، برخی از مقام‌های دولتی از جمله وزیر بهداشت و درمان این موضوع را رد کرده بودند.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای روز رادیو فردا از استودیوی رادیو فردا در پراگ. اما در ادامه برنامه‌های امشب چه مواردی خواهیم داشت؟ نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید خارج کردن اورانیوم از پناهگاه به قصد تحریک اسرائیل نبوده و دلایل فنی داشته. گزارشی خواهیم داشت. باز هم پرونده هسته ایران، این بار در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مدیرکل آژانس میگوید در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران اطمینانی ندارد. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید. حاشیه‌های دستگیری عبدالمالک ریگی، قرقیزستان اظهارات ایران درباره فرود اضطراری هواپیمای این کشور برای دستگیری ریگی رو رد کرد. گفتگویی با یک کارشناس مسائل امنیتی خواهیم داشت. روزنامه اعتماد ملی از فردا دیگر منتشر نمی شود. یک روزنامه نگار در مورد دلایل توقیف و لغو امتیاز نشریات متمایل به اصلاح طلبی میگه. مدیر مسئول هفته نامه ایران دخت به رادیو فردا درباره لغو امتیاز این نشریه میگه. نیویورک تایمز میگوید اقدام‌های شدیدتری علیه شرکت‌های صورت می‌گیرد که با ایران داد و ستد نفتی دارند. بیشتر از اینها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید. اگه همچنان بیدار هستید با ما بمونید. باز هم با موضوع پرونده هسته‌ای ایران شروع می‌کنیم. علی اکبر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گمانه‌زنی رو که تهران برای تحریک اسرائیل به حمله به ایران و ذخیره اورانیوم خودش رو به زمین آورده رد کرده و گفته که این اقدام فقط دلایل فنی داشته. حسین قویمی گزارش میده.
علی اکبر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پاسخ به خبرنگارانی که از نیات ایران برای به روی زمین منتقل کردن ذخیره اورانیوم غنی شده پرسیده بودند، تصریح کرد که این ذخیره دوباره به زیر زمین انتقال داده شده است. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی در تحلیلی درباره نیت ایران احتمالاتی را مطرح کرده بود. در تحلیل نیویورک تایمز آمده است آوردن ذخیره اورانیوم ایران به روی زمین ممکن است برای تحریک اسرائیل به حمله به ایران باشد تا از این رهگذر حکومت جمهوری اسلامی بتواند به اعتراض‌های 8 ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری پایان دهد. نویسنده نیویورک تایمز همچنین این احتمال را مطرح کرده که ممکن است ایران بخواهد پس از حمله اسرائیل از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و با بیرون کردن بازرسان آژانس مانند کره شمالی با آسودگی خاطر ساخت بمب اتمی را دنبال کند. همچنین این پرسش در محافل غربی مطرح شده که چرا ایران بخش عمده‌ای از اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به روی زمین منتقل کرده، در حالی که برای تأمین سوخت راکتور تهران در میان مدت این میزان اورانیوم مورد نیاز نیست. روز دوشنبه علی اکبر سلطانیه در وین در این باره به خبرنگاران گفت که این اقدام تنها برای تولید مواد مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی ایران بود. به گفته وی به خاطر همین هم اکنون این مواد به جای قبلی خود بازگردانده شده اند. علی اکبر سلطانیه همچنین گمان زنی رسانه ها را درباره انتقال ذخیره اورانیوم به روی زمین برای تحریک اسرائیل به طور کلی رد کرد. در همین حال یک دیپلمات بلند پایه که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده به این خبرگزاری گفته است یکی از دلایل محتمل برای انتقال حجم عمده‌ای از ذخیره اورانیوم به روی زمین این است که ایران می‌خواست است به طور مداوم و با فشار کافی به سانتریفیوژهای خود برای غنی‌سازی 20% خوراک بدهد. این دیپلمات به رویترز همچنین گفته است این ذخیره اورانیوم به هر حال می تواند در حدود 30 ثانیه به محل غنی‌سازی انتقال داده شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در رسانه‌های غربی و از جمله در نیویورک تایمز بازتاب یافت، ایران در 25 بهمن ماه در حضور بازرسان آژانس نزدیک به 1954 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده خود را از انباری که در اعماق زمین بود به تأسیسات غنی‌سازی کوچکی بر روی زمین در نطنز منتقل کرد که به گفته مسئولان ایرانی برای غنی‌سازی 20% از آن استفاده می شود. نیویورک تایمز نوشته است که این اقدام می توانسته اسرائیل را برای حمله به این محموله وسوسه کند.
حسین قویمی گزارش می دادم. و باز هم در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، مدیر کل آژانس انرژی اتمی در آغاز نشست 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نخستین گزارش خودش گفت نمیتونه تایید کنه که همه مواد اتمی که در اختیار دولت ایران هست به منظور فعالیت‌های صلح‌آمیز هست. در مورد این گزارش از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نخستین گزارش یوکیو آمانو، مدیر کل جدید این آژانس، به آوردگاه تازه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. نسبت به سلف خود محمد البرادعی، یوکیو آمانو روش جدیتر و سختری در مقابل دولت ایران اتخاذ کرده و میگوید تهران آنچنان که باید نسبت به تعهداتش در برابر آژانس عمل نمی کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد دیدبان سازمان ملل متحد در عرصه فعالیت‌های اتمی کشورهای عضو است، روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام چنین گفت:
We cannot confirm that all nuclear material in Iran is in peaceful activities.
ما نمی‌توانیم تایید کنیم که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است، چرا که ایران همکاری‌های لازم با آژانس را انجام نداده است. آقای آمانا گفت اصرار ایران مبنی بر اینکه برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد، چون این سخنان مستقیم و بدون ابهامی می‌تواند اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند و شتاب بخشد. مدیر کل آژانس در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرد که بازرسان آن به بازبینی مواد غیر انشعابی اعلام شده از سوی ایران ادامه می‌دهند، ولی نمی‌توانند تایید کنند که تمام مواد هسته‌ای برای فعالیت‌های صلح‌آمیزند. آقای آمانو خواستار همکاری کامل دولت ایران با آژانس شد و گفت:
I request Iran to take steps towards the full implementation.
من از ایران تقاضا می کنم برای اجرای کامل توافق و سایر تعهداتش گام هایی بردارد و این امر را اولویتی مهم تلقی کند. در گزارش مدیر کل آژانس که نسخه ای از آن دو هفته پیش به بیرون درس کرد، به فعالیت هایی که به تولید کلاهک اتمی مربوط می شود اشاره شده بود. رهبران جمهوری اسلامی این امر را تکذیب می کنند و می گویند که به دنبال تولید سلاح هسته ای نیستند و می خواهند که سوخت نیروگاه های اتمی را تامین کنند، نیروگاه هایی که هنوز در ایران ساخته نشدند. انتظار می رود که نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام مدیر کل جدید آژانس را به بی تجربگی، نداشتن شایستگی و عدم استقلال از قدرت‌های غربی متهم کنند. در همان حال انتظار نمی رود که 35 کشور عضو شورای حکام برخلاف نشست پیشین قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کنند، ولی احتمال می رود که نمایندگان کشورهای غربی عدم همکاری تهران با آژانس را مورد انتقاد قرار دهند. در هر صورت گزارش مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نقطه تیره دیگری در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی می شود که ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر آن به تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی مبادرت ورزد.
نادر صدیقی گزارش می داد، اما غیر از پرونده هسته‌ای ایران که انعکاس خبرهاش جهانی بوده و هست، یک موضوع دیگه هم در مورد ایران وجود داره و اون دستگیری عبدالملک ریگیه. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز دوشنبه در بیانیه رسمی اعلام کرد که اخبار رسانه‌ها درباره دستگیری دو نفر در پرواز دبی به قرقیزستان بعد از فرود اجباری این هواپیما در خاک ایران دور از واقعیته. در گفتگو با ماهان آبدین، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن، همکارم علیرضا کرمانی درباره دلایل این ضد و نقیض گویی ها میپرسه.
ببینید، این در مرحله اول میزان ابهامات و سوالات رو مسلماً افزایش میده، چون به هر حال ابهامات و سوالهای زیادی مطرح بوده در مورد نحوه بازداشت آقای ریگی. ولی خب یک چیز شما مد نظر قرار بدید، مقامات ایرانی خودشون هیچ وقت مدعی نبودن که آقای ریگی رو در حین سفر در این پرواز بازداشت کردن. این یک سری رسانه ها بودن، فکر کنم اولیش لس آنجلس تایمز بود، ولی مطمئن نیستم.
آقای آبدین، یا شرکت هواپیمایی قرقیزستان که پیش از این گفته آقای ریگی در همین پرواز دستگیر شده اشتباه میکنه، یا وزارت خارجه قرقیزستان که هر دو از یک کشور هستن، احتمال دیگر اون هست که اصلا آقای ریگی در پرواز دیگری بوده، مثلا یه پرواز چارتر، و هر دو هواپیما ناچار به فرود اجباری شدن در ایران.
ببین، سناریوهای متعددی میتونه اینجا مطرح باشه، نمیشه با قطعیت گفت اینه یا اونه، و به هر حال میشه یک نهادی یا یک قدرتی بر دولت قرقیزستان هم فشار آورده روی این مسئله. سناریوهای متعددی اینجا میتونه مطرح باشه و یا حتی یکی از اون سناریوهایی که در روزهای اول مطرح شده که گویا یک هواپیمای خیلی کوچک غیر چارتر مجبور به فرود شده در آسمان جمهوری اسلامی ایران، اینا همه سناریوهاست که در این مسئله مطرحه.
آقای عابدین، به هر روی وزارت امور خارجه قرقیزستان چون این چیزی رو تکذیب کرده که در یکی از پروازهای شرکت هوایی قرقیزستان کسی دستگیر شده باشه، در میان همه این گمان زنی ها و شایعه ها تا چه اندازه میشه این رو بهش بیشتر تکیه کرد؟
ببینید، اگر این یک بیانیه رسمیه پس باید مطمئن باشه، یا اینکه خود قرقیزی ها بعدم بیان اینو رد بکنن. مثلا اونجایی هم که من شنیدم یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه در تهران، آقای شیبانی اگر اشتباه نکنم، معاون خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع در وزارت امور خارجه، حتی در مورد اجبار به فرود یکی از هواپیماهای مسافر برای قرقیزستان پوزش داده. حالا من نمیدونم این خبر چقدر صحت داره. اگر صحت داشته باشه خب مهمه، از این نظر که ایرانی ها تا اونجایی که به عرف دیپلماتیک برمیگرده به هر حال مجبور هستن که اینجا عذرخواهی بکنن، صرف نظر از اینکه آقای ریگیتون هواپیما بوده یا نبوده. یک مسئله کاملا جداگانه است، این مسئله عرف دیپلماتیکه. ولی تا اونجایی که به قضیه آقای ریگی برمیگرده، آیا ایشون در این هواپیما واقعا بوده یا هواپیمای دیگه بوده، چارتر بوده، غیر چارتر بوده، اینا سناریوهای متعدد اینجا مطرحه، عوامل قدرت‌های گوناگون. ولی که من احساس می‌کنم خود مقامات ایرانی هم بعدشون نمیاد مسئله در ابهام قرار بگیره، به قول معروف خبارآلود باشه و این نکته تثبیت بشه که به هر حال این خود دستگاه‌های اطلاعاتی ایران بودن که با زحمات خودشون، با نوآوری‌ها و تکنیک و روش خودشون توانستن این آقای ریگی رو به دام بیاندازن.
ماهانه عابدین، کارشناس مسائل امنیتی، به سوالات همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره دلایل ضد و نقیض گویی ها مربوط به دستگیری عبدالملک ریگی جواب میداد. اما به تهران برمیگردیم. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه اعتماد رو به دلیل تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی توقیف کرد و پرونده اون رو به قوه قضاییه ارسال کرده. روزنامه اعتماد و هفته‌نامه ایران دخت از معدود نشریات نزدیک به اصلاح طلبان بودند که از فردا دیگه منتشر نخواهند شد. در این مورد با سراج میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس صحبت کردم و از اون پرسیدم چه اتفاقاتی پیش روی فضای رسانه‌ای و بعضی از روزنامه نگاران در ایران هست.
با تعطیلی این دو نشریه که یکیش هفته‌نامه و یکیش روزنامه بود که با تمام سانسورها و با تمام تنگ نظریها و فشارها و ارعابهایی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و به ویژه وزارت ارشاد اعمال می‌شد، همچنان به کار خودش تجدار و مریض ادامه می‌داد. با بستن این دو نشریه به نظر می‌رسه که حلقه سرکوب رسانه‌ای داره تکمیل و تکمیل‌تر میشه و به نظر می‌رسه که دیگه حاکمیت به این نتیجه رسیده که هیچ نشریه‌ای، حتی نشریه‌ای که 90-95% به استانداردها و تنگ نظری‌ها و سرکوب‌های رسانه‌ای اونها تن بده، اما حتی اندکی هم بخواد استقلال رأی نشون بده، بخواد اطلاع رسانی آزاد رو اعمال بکنه، اون رو هم تحمل نمی‌کنن و ما این دو تعطیل رو می‌تونیم در همین راستا ارزیابی کنیم.
با شروع شکل‌گیری جنبش بعد از انتخابات، سختگیری بر رسانه‌ها خیلی بیشتر شده و عملاً مطبوعات اجازه انعکاس هیچ موردی مربوط به اعتراض‌ها رو نداشتن و ندارن. به نظر شما با وجود این تنگنا، باز هم ترس از این موضوع وجود داره؟
بله، ترس همیشه هست. همیشه هر سرکوبی، هر ارعابی، هر تنگ نظری و اختناق رسانه‌ای باز تنگ‌تر هم از اون هم وجود داره. حتی اگر تمام نشریات رو، نشریات مستقل و اصلاح طلب باقی مانده رو که خیلی تعدادشون دیگه کم شده، همه اونها رو هم به طور کامل تعطیل کنن و بعد به سراغ نشریات شهرستانی برن که از قبلم رفته بودن، اونها رو هم تعطیل بکنن، باز در بین خود رسانه‌های حاکمیت هم میتونن این حلقه اختناق رو، رسانه‌ای رو بیشتر و بیشتر بکنن و ما می‌بینیم که بعضن برخی از روزنامه‌نگارهای وابسته به مثلا خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس و یا حتی صدا و سیما هم بعضن در این حلقه سرکوب رسانه‌ای قربانی شدن و دستگیر شدن و این فشار به اونها هم حتی اعمال میشه.
همونطور که خودتون اشاره کردین، حلقه تنگنا با یک دست شدن فضای رسانه‌ای و ترس از احتمال واکنش یا انعکاس خبری، شاید بشه گفت غیر خودی، بعضی از رسانه‌های دولتی ممکنه اتفاقی که حکومت انتظارش رو داره، یعنی خودی شدن کامل فضای رسانه‌ای شکل بگیره.
به درستی حاکمیت این نکته رو فهمیده که جنگ اصلی و بحران اصلی بحران رسانه‌ایه، یعنی اون چه که اون هماوردی که و اون تفکشی که در خیابون‌ها اتفاق می‌افته اتفاقا بخش مهم این بحران نیست. بخش مهم این بحران اینه که ببینن چگونه میشه یک اتفاق رو واگویه کرد و انعکاس داد در سطح داخلی و خارجی. مهم این نیست چند نفر دستگیر میشن و چند نفر باتون میخورن و چند نفر شکنجه میشن، مهم اینه که چند نفر در داخل و خارج از این مسئله باخبر میشن. این جدال اصلی است که حاکمیت داره تلاش میکنه با چنگ و دندون، با تمام امکانات و ابزارهایی که در اختیار داره، هر چه بیشتر افرادی رو که میتونن در شعاع خبری رسانه های مستقل در داخل و خارج قرار بگیرن تنگ و تنگتر بکنه. حالا این شعاع میتونه نه لزوماً توسط رسانه های مستقل و یا اندکی مستقل اعمال میشه، گاهی توسط ممکنه رسانه های همسو با حاکمیت هم، حالا یا به صورت اتفاقی و یا حتی روزنامه‌نگاران که گاهی در این رسانه ها هم احساس استقلال میکنن، ممکنه این کار رو اونها هم انجام بدن. حاکمیت داره تلاش میکنه که این حلقه رو تکمیل کنه و این سرکوب رو تشدید کنه تا مبادا ذره ای گوشه ای این اتفاق بیفته و حوزه و شعاع اطلاع رسانی آزاد گسترش پیدا کنه.
سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود که با رادیو فردا در مورد دلایل و حواشی تعطیلی روزنامه اعتماد صحبت می‌کرد. اما غیر از روزنامه اعتماد، یک مجله هم امروز لغو امتیاز شد. هفته‌نامه ایران دخت به صاحب امتیازی فاطمه کروبی توقیف شد. این شاید آخرین تریبونی بود که مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری، در اختیار داشت. قبل از این روزنامه اعتماد ملی، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، به دبیرکلی مهدی کروبی هم توقیف شده بود و سایت سهام نیوز بارها مورد حملات سپاه سایبری جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی و مدیر مسئول مجله ایران دخت، از ایشون میپرسه آیا هفته نامه ایران دخت قبل از این هم تذکری دریافت کرده بود.
4-5 ماه پیش یک بار تذکر دادن به خاطر چاپ عکس نرفیشای خانم روی صفحه مجله، که بعد از اون قضیه که تذکر داد دیگه اصلا چاپ نکردیم ما عکس خانم. فقط آقای رامین 4-5 و به مادرم گفتن که میخواییم مجله رو ما لغو امتیازش کنیم. علتش هم مادرم گفت به خاطر چی؟ هیچ دلیلی ایشون نتونست بیاره بنا. فقط تنها چیزی که تونست بیاره که این مواضعه آقای کروبی چرا انقدر تند و افراطی است. حتی یه بی‌ادبی هم ایشون کردن. اون گفتن آقای کروبی باید حالا 10 بار اعدام میشد در جمهوری. این که مادرم جواب میده میگه جمهوری اسلامی غلط میکنه، آقای کروبی رو بخواد اعدام کنه بنا. بعد از سرنوشت مجله رو گره زدن با مواضعه سیاسی آقای کروبی که امروز اعلام باشه لغو امتیاز.
آیا کروبی، آیا پدر شما مواضعشون رو به طور صریح و روشن در این هفته نامه اعلام میکردن؟ آیا مقالاتی یا یادداشت‌هایی به قلم ایشون نوشته میشد یا هیچ وقت به طور مستقیم با ایشون مصاحبه‌ای کرده بودن؟
نه، کلا ما توی هفته نامه به خاطر اینکه وقتی ارشاد باش برخورد نکنه اصلا مطالب سیاسی کم می نوشتیم و اگر بچه‌ها چیزی می نوشتن کاملا رعایت میکردن که هیچ چیز تندی اصلا نباشه. فقط اشاره کردم که این آقای رامینم هیچ چیزی نتونست از این مجله بگه و نفعت، تنها چیزی که بود ربطش شد به موازه سیاسی آقای کروبی.
در واقع میتونیم اینطور نتیجه گیری بکنیم که آخرین تریبون آقای کروبی هم که ممکن بود از طریق اون بتونن موازه سیاسیشون رو مطرح بکنن، هم به این ترتیب ازشون گرفته شده؟
کاملا درسته، ولی
متاسفانه به دلیل قطع ارتباط تلفن گفتگو با آقای حسین کروبی نیمه تموم بود و تلاش برای برقراری مجدد ارتباط هم ناکام بود. حسین کروبی مدیر مسئول هفته‌نامه ایران دخت بود به صاحب امتیازی فاطمه کروبی که امروز لغو امتیاز شد و رویا کرمی مجد با ایشون صحبت می‌کرد. اما از موضوع مطبوعات و توقیف‌ها کمی فاصله می‌گیریم. دوباره پرونده هسته‌ای ایران. شامگاه دوشنبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در پاریس با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی به دیدار و گفتگو نشست. در مذاکرات این دو رهبر مسئله هسته‌ای ایران هم یکی از موارد اصلی بحث بود. در این زمینه به گزارش محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا از کاخ الیزه توجه کنید.
عصر روز دوشنبه آقای دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه وارد پاریس شد و تا روز چهارشنبه در فرانسه اقامت خواهد داشت. اولین ملاقات دو مقامدار فرانسوی و روسی تنها ساعتی بعد از ورود آقای مدودف به پاریس با رئیس جمهور فرانسه انجام گرفت و این در حالی که آقای سارکوزی از بازدید شهرهای طوفان زده به پاریس باز می‌گشت. سفر آقای مدودف یک سفر رسمی است و این درست در آستانه انتخاب وی در دو سال پیش به عنوان رئیس جمهور روسیه. ملاقات دوشنبه با کنفرانس مطبوعاتی مشترک آقایان مدودف و سارکوزی همراه بود و جدا از تحویل 4 ناو جنگی میسترال از سوی فرانسه به روسیه، دو شرکت فرانسوی سوئز و گاز پروم روسی قرارداد همکاری را با یکدیگر در شامگاه دوشنبه امضا کردند. ملاقات آقایان سارکوزی و مدودف یک ساعت به طول کشید و با انتشار خبر مهمی نیز همراه شد که بر اساس آن امریکا و روسیه در آستانه تفاهم جمع‌آوری سلاح اتمی و ادامه موافقت‌های سال 1991 هستند. اما مهمترین موضوع درباره ایران گفته آقای مدودف این که او با صدور تحریم جدید که مردم را نشانه نگیرد کاملا موافق است. آقای سارکوزی گفت تلاش در این است که حکومت ایران فاجعه انسانی به بار نیاورد. آقای سارکوزی از اینکه روسیه و فرانسه در قبال برنامه هسته‌ای ایران دیدگاه مشترکی دارند اظهار خوشنودی و آقای مدودف از اینکه پیشنهادات جامعه بین‌المللی را ایران نپذیرفت اظهار تأسف داشت. پاریس، رادیو فردا.
محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس بود که در مورد دیدار رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه گزارش میداد. اما صدای چند شنونده رو بشنویم که روی پیغامگیر تلفن ما پیام گذاشتن.
من فکر میکنم برداشتن نظارت استصوابی امروز خواسته مطرح ملت ایران نیست، ولی زیبایی کار آقای کروبی به نظرم اینه که داره درخواستی رو برای نظام مطرح میکنه که نظام در هر حالت چه به این درخواست جواب مثبت بده و چه جواب منفی بده، نظام متحمل بهای خیلی سنگینی میشه و این فکر میکنم شطرنج خیلی جالبی و این درخواست‌ها یکی پس از دیگری باید به همین شکل ادامه دار بشه.
آقای رفسنجانی، تو که اول انقلاب خودت رو امیر کبیر میدونستی، امیر کبیر هم توی کاخ امیر کبیر بود هم تو حمام فین. شما فقط از امیر کبیر بودن تو کاخ بودنش رو گرفتی، مبارزش رو با عمال استعمار و ظالم در نظر نگرفتی.
آقای موسوی و کروبی 8 ماه که دارن میگن مشروعیت نظام در حال ریزشه، ولی ما تنها چیزی که میبینیم در حال ریزشه آبرو و اعتبار این آقایونه و خواهش میکنم که لطفاً یه زمان مشخص کن که این آبرو و مشروعیت نظام کی میریزه که دیگه ما سردرگمی دارن. خیلی ممنون.
کدام رئیس جمهور جمهوری ایران بوده که دو دوره رئیس جمهور نبوده؟ چطور شده که آقای احمدی‌نژاد دومین بار رأی آورده همه دارن اعتراض میکنن؟ از بندر عباس مزام شه. ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بله، ما منتظر تماس‌های شما هستیم. ساعت 28 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران هست. یک گزارش دیگه داریم در بخش نخست مجله نیمه شب و بعد سراغ بخش دوم میریم که با خبرها شروع میشه. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که گروه‌های لابی در آمریکا از کنگره این کشور می‌خوان که با تدوین و تصویب لوایح تازه‌ای اقدام‌های شدیدتری علیه شرکت‌هایی اتخاذ کنند که با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد بازرگانی و نفتی داره. به نوشته نیویورک تایمز، هدف این اقدام‌های جدید بخش انرژی ایران به خصوص صادرات بنزین به جمهوری اسلامیه. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش میده و با یک کارشناس گفتگو میکنه.
به نوشته نیویورک تایمز، تلاش گروه‌های لابی که هم از دموکرات‌ها و هم از جمهوری‌خواهان هستند، می‌تواند به تصویب قانونی بیانجامد که کوشش‌های پرزیدنت اوباما برای فراهم آوردن یک اجماع جهانی در قبال ایران را با دشواری روبرو کند. گروه‌های لابی می‌خواهند کنگره آمریکا قانونی از تصویب بگذراند تا شرکت‌های خارجی را که با جمهوری اسلامی ایران معامله می‌کنند از بازارهای گسترده ایالات متحده محروم سازد. در این رابطه و فراتر از کنگره، ایالت‌ها، مقام‌ها و نهادهای محلی و حتی سهامداران شخصی هم تشویق می‌شوند که به تحریم گسترده ایران بپیوندند. دلیل عمده این تلاش‌ها سیاست‌های اتمی دولت ایران و خودداری از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شده که در گزارش یوکیا امانو، مدیر کل جدید آژانس، به شورای حکام نیز بر آن تاکید شده است. دکتر نصرت واحدی، کارشناس امور اتمی، در گفتگو با من دشواری‌های موجود در روابط ایران با آژانس را بسیار با اهمیت تلقی می‌کند.
اون چیزی که پیداست، سازمان انرژی اتمی در وین کلی مسائل داره با ایران که نمیتونه حل بکنه. مسئله اساسی به نظر من برای همه حله. همه میدونن که ایران چرا مشغول این کار هست و به اندازه کافی هم گزارش هایی که در اختیار دارن همه این رو نشون میده. اون چیزی که فکر میکنم اهمیت داره در حال حاضر این است که این نابسامانی رو یک کسی باید حل بکنه و در حال حاضر پشت پرده کلی رفت آمد هست، از جمله گفتگوهایی که خانم کلینتون انجام داده است.
به نوشته نیویورک تایمز، در برابر لابی مخالفان دولت ایران، سازمانها و افراد چندی هم به سود جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اقدام کنگره آمریکا تلاش می کنند، اقدامی که در عمل به تحریم صادرات بنزین به ایران منجر می شود. ولی صرف نظر از این تلاش‌های موافق و مخالف، برخی بر این عقیده اند که اقتصاد نابسامان ایران حتی بدون تحریم صادرات بنزین هم شکننده است. دکتر نصرت واحدی:
الان یک موضوع بسیار مهمی که در صحنه بین‌المللی مشاهده می‌کنید، ایران وضعیتی به خودش گرفته که پول درآمد نفتی، نفت و گازی رو که داره به هیچ وجه کفایت نمیکنه برای زندگی خودش. برای اینکه هر چقدر از این ور در میاره بایستی خرج بکنه و بنزین وارد بکنه. با هند و چین معاملات پایاپای داره، در نتیجه از اون جهت درآمدی نداره. درآمدی که داره که به صورت دلار هست از فروش این نفت و گاز به کشورهای دیگر هست و این درآمد باید صرف این بکنه که به ایران دو مرتبه بنزین وارد بکنه. یعنی این پولی به اندازه کافی دولت ایران نداره. همون اتفاقی که برای آلمان شرقی اتفاق افتاد، همین اتفاق برای خود ایران هم خواهد افتاد. یعنی وضعیت اقتصادی ایران، هیچ کاری هم اینا نکنن، غرب هیچ کاری هم نکنه، ایران دچار بحران اقتصادی وحشتناک خواهد شد.
نیویورک تایمز در پایان گزارش خود با اشاره به مسببه‌های پیشین کنگره از فضای حاکم بر نهاد قانونگذاری آمریکا می‌نویسد و از قول سناتور مک‌کنل، رهبر جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، اضافه می‌کند یک سال بیهوده از دست رفت و جمهوری اسلامی به هدف خود نزدیکتر و نزدیکتر شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما به نیمه دوم مجله نیمه شب می‌رسیم و تا چند لحظه دیگه خبرها رو خواهید شنید. مرور خبرهای امشب رادیو فردا با بهروز کارونی خواهد بود. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو از تحریم‌های هوشمند علیه ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوان از تحریم‌های جدید علیه ایران پیشگیری کرد و در این حال این تحریم‌ها در صورت اجرا مردم ایران را هدف قرار ندهد. بر اساس این گزارش، نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز گفت روسیه از تحریم‌های جدید علیه ایران تا زمانی که بحران انسانی ایجاد نکند حمایت می‌کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از آمادگی تهران برای آمادگی ادامه همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منوچهر متکی با اعلام این مطلب در ژنو سوئیس گفت ایران هیچ انحرافی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نداشته و برای ادامه گفتگوهای بیشتر با گروه 5 به علاوه 1 آمادگی دارد. سخنان منوچهر متکی ساعتی پس از آغاز نشست 4 روزه و فصلی حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز شد. یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست با ابراز نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت آژانس نمی‌تواند تایید کند که همه مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است. و معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز دوشنبه به کسانی که به گفته او قصد برهم زدن آرامش جامعه و اخلالگری در چهارشنبه سوری را داشته باشند هشدار داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ خانچرلی گفت افراد سابقه دار و عرازل و اوباش تحت مراقبت هستند و در چهارشنبه سوری میهمان پلیس خواهند بود تا دست به اقداماتی نزنند. همچنین مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که سن مصرف دخانیات در ایران به 12 تا 13 سالگی رسیده است و گفت کودکان در این سن اولین پک زدن به سیگار را تجربه می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر فرهاد اقطار همچنین بر اساس آمار موجود در سال 86 سن شیوع اعتیاد در ایران را بین 29 تا 35 سال اعلام کرد.
ممنونم، به روز کارونی بود. مروری داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا، اما مثل همیشه در این ساعت سراغ گفتگوی ویژه رادیو فردا میریم که این بار در مورد شکنجه است. فریدون زرنگار با گزارشگر اختصاصی سازمان ملل در مورد شکنجه گفتگو میکنه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل دو هفته پیش از روز 26 بهمن در جریان نشست سالانه خود در ژنو جلسه علنی درباره وضعیت کلی حقوق بشر در ایران داشت. جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی در این نشست شرکت داشت، با انکار هر گونه شکنجه در ایران خشم نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخت. همزمان با برگزاری این نشست، سازمان عفو بین الملل همراه با دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان‌های منطقه‌ای در شهر ژنو میزبان نشست درباره ایران به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل بود. شیرین عبادی دو روز پیش از این نشست یه نامه از شورای حقوق بشر خواسته بود در نشست سالانه خود علیه سرکوب خشونت‌بار در ایران موضع گیری کنند. خانم عبادی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که ایران را وادار به اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در این کشور کند و یک گزارشگر ویژه را برای نظارت بر رفتار حکومت ایران در زمینه حقوق بشر به ایران اعزام کند. از جمله نام‌هایی که برای اعزام به ایران مطرح شد، نام مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل بود. مانفرد نوواک که اتریشی است، 59 سال است و استاد حقوق بین الملل در وین است. وی از بنیانگذاران انستیتوی حقوق بشر در دانشگاه وین است و از سال 1987 تا 1989 ریاست انستیتوی حقوق بشر در دانشگاه اوترخت هلند را بر عهده داشت. آقای نوواک برنده جایزه یونسکو برای آموزش در زمینه حقوق بشر است. وی از سال 1996 تا 2003 قاضی دادگاه حقوق بشر بوسنی بود و از سال 2004 هم به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه گزارش‌های متعددی درباره وضعیت حقوق بشر و زندان‌های چندین کشور تهیه کرده است. آقای نوواک از جمله گزارشگر سازمان ملل درباره بازداشتگاه گوانتانامو بوده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در آغاز گفتگوی با مانفرد نوواک از ایشان میپرسم آیا اصولاً گرفتار چنین تصمیمی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام یک گزارشگر ویژه به ایران قابل تصور است؟
Es geht nicht um einen Beschluss des UNO-Menschenrechtsrates, der die Kommission ja ersetzt hat vor einigen Jahren, sondern es geht um Frage, ob die iranische Regierung bereit ist, diese Einladung.
این منوط به یک مصوبه شورای حقوق بشر نیست، بلکه بستگی به این داره که آیا ایران حاضر من رو دعوت کنه یا نه. در چارچوب بررسی اوضاع حقوق بشر در جهان توسط سازمان ملل، بسیاری از کشورها در شورای حقوق بشر این خواست رو مطرح کردند که ایران به خصوص به دلیل رویدادهای بعد از انتخابات باید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه رو دعوت کنه. اما ایران تا کنون در این مورد سکوت کرده. من اخیراً گفتگوی خوبی با سفیر ایران در اتریش داشتم و او میخواهد برای دعوت من تلاش کنه، ولی من نمیدونم آیا چنین دیداری پیش خواهد آمد یا خیر. اما فی نفسه ایران یک دعوتنامه دائمی برای همه گزارشگران ویژه سازمان ملل صادر کرده و این قاعدتاً به این معنی است که وقتی یک کشوری چنین دعوتنامه‌ای صادر میکنه، بر پایه این دعوتنامه من میتونم اکنون به این کشور و در این مورد به ایران بگم که دعوتنامه را قبول میکنم و در فلان تاریخ به ایران میرم و قاعدتاً این امر باید بدون مشکل باشه. اما همونطور که گفتم، ایران به رغم وجود این دعوتنامه تمایلی به این امر نشون نمیده.
Aber wie gesagt, der Iran ist trotz dieser Standing Invitation sehr zurückhaltend mit Einladungen an UNO-Sonderberichterstatter.
اگر چنین دعوتی از شما بشه آقای نوواک، قبول خواهید کرد که به ایران برین؟
Ich habe des öfteren schon auch wiederum im letzten Jahr gegenüber der iranischen Regierung gesagt, ich würde gerne diese
معلومه. من سال گذشته چندین بار به مقام‌های ایرانی گفتم که من این چنین دعوتی رو قبول خواهم کرد و از ایران دیدن خواهم کرد، چون به دلیل شماری از درخواست‌های اضطراری و فوری به خصوص بعد از انتخابات و به دلیل ادعاهایی که مبنی بر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی شده بسیار نگرانم. هرچند به من گفته شده که این ادعاها بی‌پایه هستند، اما بهترین راه اینه که این ادعاها از نزدیک و در ایران
بررسی.
خب این بدین معنی است که شما رویدادهای پس از انتخابات در ایران رو به شدت پیگیری میکنین؟
Natürlich, wie in vielen anderen Ländern. Es geht ja auch nicht nur jetzt um die Auseinandersetzungen im Gefolge der Wahlen.
طبیعی است من رویدادهای ایران رو پیگیری میکنم و نه تنها رویدادهای ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر رو. و این تنها مربوط به رویدادهای بعد از انتخابات نیست، بلکه مربوط میشه به احکام اعدام و اجرای اعدام‌های زنان و نوجوانان. و من در بسیاری موارد با دولت ایران در ارتباط با اعدام زنان و نوجوانان تماس گرفتم و این گونه اجرای احکام اعدام رو غیر انسانی خوندم و در برخی موارد تأثیر هم داشته.
شما تا کنون به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه از کشورهای دیگر هم دیدن کردید و گزارش تهیه کردید. تجربه شما چیست؟ آیا این گزارش ها تأثیری در بهبود وضعیت زندانی ها و زندان ها داشته؟
komme gerade zurück aus Jamaika, wo ich eine sehr gute Kooperation der Regierung hatte und sehr schlechte Haftbedingungen.
بله، بی تاثیر نبوده. من هم اکنون از جامائیکا برگشتم و تجربه خوبی از همکاری دولت با خودم دارم، جایی که شاهد شرایط بسیار بد بازداشت در زندان‌های پلیس بودم و خواستار کاهش زمان بازداشت در بازداشتگاه پلیس شدم. من در سال گذشته از جمله در اروگوئه بودم و اونجا هم تجربه خوبی از همکاری اونها داشتم. در اونجا در اروگوئه مسئله شکنجه مطرح نبود، اما شرایط بد بازداشت و زندان‌ها بود که پس از بررسی و توصیه‌های من دولت بلافاصله این توصیه‌ها رو قبول کرد و شرایط رو تغییر داد. بنابراین قبول این توصیه‌ها بستگی به این نداره که شورای حقوق بشر چه مصوبه‌ای تصویب می‌کنه و امکان چه فشاری داره، بلکه وقتی دولتی من رو دعوت می‌کنه و آماده همکاری است، بنابراین این دولت هم علاقه داره متقابلاً بدونه که یک ناظر خارجی چه توصیه‌هایی داره و معمولاً این توصیه‌ها مورد قبول می‌افته و اجرا میشه. من می‌تونم از موارد دیگری در گرجستان و در اردن و سایر کشورها بگم که دیدار من منجر به همکاری تنگاتنگ با دولت این کشورها شد.
خب شرط این موفقیت ها البته همکاری دولت ها و مقام های محلی است. تجربه شما چیست؟ آیا امکان بازرسی آزاد در این کشورها فراهم است؟
wiederum sehr unterschiedlich. Ich nehme Einladungen nur dann an, wenn ich auch
این مسئله هم بسیار متفاوته. من تنها دعوتهایی را قبول میکنم که دولت مربوطه برای کار مستقل و بدون هیچ مانع و برای روشهای کار من احترام قائل باشد. این پیش از همه به این معنی است که من بدون اطلاع قبلی حق بازدید از هر زندانی، چه زندان پلیس و یا نهادهای دیگه و چه آسایشگاه‌های روانی رو داشته باشم و مجاز باشم که بدون حضور شخص ثالث با زندانیانی که میخواهم گفتگو کنم و چنانچه مشکلی بود در همان محل این مشکل رو برطرف کنم. این به این معنی است که من در همه کشورهایی که بودم توانستم بررسی‌ها و بازرسی‌های خودم رو به طور مستقل انجام بدم، هرچند اینجا و اونجا دولت‌های خواستند که این بازرسی‌ها رو محدود کنند.
auch wenn zum Teil natürlich die Staaten versucht haben mich dabei zu beschränken.
یک موردی که شما مسئول بررسی وضعیت اون شدید بازداشتگاه گوانتانامو بود که زندانیانی که گفته میشه وابسته به القاعده هستن در اون نگهداری میشن. میتونید درباره تجربه‌تون در این مورد برای شنونده‌های ما بگویید؟
Das gerade ein Beispiel war, wo ich dann letztlich die Einladung der Bush-Regierung nicht angenommen habe.
این درست موردی بود که من در نهایت دعوتنامه رئیس جمهور آمریکا را قبول نکردم، چون دولت بوش به من اجازه نداد که من با زندانیان بدون هیچ مانع و بدون حضور دیگران گفتگو کنم. در نتیجه کاری که ما کردیم این بود که با زندانیان تبعی بریتانیا و فرانسه که از این بازداشتگاه آزاد شده بودند گفتگو کردیم و شرایط بازداشتشون رو جویا شدیم و بعد این گفته ها را با اطلاعات قابل دسترس از سوی آمریکایی ها مقایسه کردیم، اطلاعاتی که چگونگی شیوه های بازجویی رو تعیین کرده بود، از جمله با دستورالعمل های دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا، و از این طریق تونستیم تصویری بسیار روشن از شرایط این بازداشتگاه به دست بیاریم که اولا این شرایط این بازداشتگاه ها در تضاد با حقوق بین المللی و حقوق بشر بوده، برای اینکه زندانیان بدون هیچ گونه تفهیم اتهام مدتی طولانی در بازداشت بودند و ثانیاً بسیاری از روش‌های بازجویی از مصادیق شکنجه بودند. بنابراین ما به عنوان نخستین کارشناسان جهانی بستن این بازداشتگاه را توصیه کردیم و آقای اوباما هم این توصیه را قبول کرد و در اولین روزهای آغاز کارش دستور داد که این بازداشتگاه تعطیل بشه، چیزی که متاسفانه هنوز عملی نشده و می‌دونیم به مخالفت کنگره آمریکا و همچنین عدم آمادگی اروپایی‌ها برای قبول زندانیان این بازداشتگاه ها برمیگرده.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید که فریدون زرنگار با مانفرد نواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه صحبت میکرد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
اما گزارش ویژه امشب ما گزارش سیاسی و اجتماعی نیست، اتفاقا یک گزارش هنری هست. شهرام میریان سراغ یک گروه موسیقی سنتی رفته و با اونها صحبت میکنه. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در آستانه نوروز 89 گروه بانوان مهر پا به اروپا گذاشته تا در 5 کشور این قاره، بلژیک، آلمان، دانمارک، سوئد و اسپانیا 11 کنسرت برپا کند. گروهی که 6 بانوی جوان در آن عضویت دارند. پریچهر خواجه که 32 سال دارد، سرپرست، آهنگساز و نوازنده ساز قانون در گروه بانوان مهر است و کلام این گروه در دست مهربانوست. آثار شکارچی در این گروه زنانه کمانچه، گلنوش صالحی تار، گوهرناز مسائلی تنبک و بالاخره مژگان عبدالفتحی دف می نوازند. در گزارش ویژه این بار رادیو فردا، اگرچه همه این هنرمندان جوان با سازهای خود حضور دارند و نغمه پردازی می کنند، ولی در این میان تنها دو تن از آنها به عنوان نوایندگان گروه بانوان مهر از هدفها و رسالت این گروه موسیقی به ما می گویند. گروهی که 4 سال است در تهران شکل گرفته، ولی به خاطر ممنوعیت صدای زن تا کنون کنسرتی در داخل ایران برپا نکرده. اگرچه این گروه مجاز است و می تواند تنها برای زنان و بانوان در داخل ایران برنامه اجرا کند. میهمانان گزارش ویژه این بار رادیو فردا، پریچهر خواجه، سرپرست و آهنگساز، و مهربانو، خواننده گروه بانوان مهرند. پریچهر خواجه، سرپرست و آهنگساز گروه بانوان مهر، 32 سال دارد و از 10 سالگی وارد دنیای موسیقی ایرانی شده. ساز قانون را در هنرستان موسیقی دختران در تهران فرا گرفته و از این هنرستان هم با رتبه اول فارغ التحصیل شده. پریچهر خواجه رشته آهنگسازی را در دانشگاه هنر تا درجه کارشناسی ارشد دنبال کرده و همینک در همین دانشگاه تدریس هم می کند. 4 سال از گروه بانوان مهر را بنیان گذاشته و در آغاز این گزارش ویژه رادیو فردا، حال و هوای حاکم بر کنسرت های اروپایی گروه مهر را متأثر از اوضاع کنونی ایران دانسته.
هنرمند متأثر از جامعه هست و هنرمند در اجتماع پرورش پیدا میکنه. کنسرت ما این دفعه هم بی تأثیر از رخدادها و رویدادهایی که در کشورمون هست نیست. البته ما سعی کردیم یه فضای کاملا هنری به وجود بیاریم، اما هنری که متأثر از اجتماع هسته.
کلام کنسرت های اروپایی گروه بانوان مهر در دست خواننده جوان مهربانوست. او نیز از حال و هوای اشعار ترانه ها و آواز ها اینطور به رادیو فردا گفته است.
اشعاری که من انتخاب کردم متأثر از حال و هوای الان ایران هستش. هم از شاعران کلاسیک مثل حافظ شیرازی، مولانا شعر داریم و هم از شاعران معاصر مثل آقای ابتهاج. پیاممون مثل همیشه همون پیام صلح و دوستی هستش، ولی خب ما هم مثل همه ایرانی ها تحت تاثیر این جریانات هستیم. هنرمند همیشه به عنوان نماینده مردمه، میتونه که احساسات مردم رو بیان بکنه. سعی کردم که تو اشعارم بتونم این حس امروز ایران رو بیان بکنم. میتونم یه بیت از آقای سایه که توی آواز 4گاه منی رو میخونم، که اسم شعر هست بهار غم انگیز. فکر میکنم فقط مطلع اولش کافی باشه. بهار آمد، گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد. پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو همسفر نیست. و الی آخر.
در گشت اروپایی گروه بانوان مهر، قطعات سازی و آوازی جاری است که بخشی از آنها ساخته پریچهر خواجه، سرپرست و آهنگساز گروه است و بخشی از آن هم قطعاتی است متعلق به پیشکسوتان موسیقی، اما با تنظیمی تازه و نو.
من در خانواده بزرگ شدم که به سنت ها خیلی پایبند و علاقمندم. بنابراین توی انتخاب رپرتوار برنامه سعی کردم که ضمن احترام به پیشینیان و قدما سعی کنم کارهای جدیدی رو هم ارائه بدم. بنابراین ما کارامون در دستگاه ماهور و 4گاه هست که بخشیش از قدما هست، اما با تنظیم کاملا جدیدتر و تنظیم خود من، و بعضی از کارها هم برای گروه مهر متولد شدن.
ممکنه بگین که چند قطعه از خود شماست؟
6 قطعه از خود من هست توی این دو پارت. یه چند تا قطعه قدیمی هم کنار اینا گذاشتیم به خاطر اینکه مردم با اون خاطراتشون هم باشن و کارهای جدید رو هم معرفی بکنن.
موسیقی کنسرت‌های اروپایی این بار گروه بانوان مهر علاوه بر قطعات آهنگین سازی چند قطعه آواز و تصنیف هم به وسیله خواننده گروه مهربانو اجرا می شود.
قسمت اول که ماهور هستش، دو تا تصنیف هست، یه تصنیف که قدیمیه، تصنیف ذفروردین، شعر از ملک و شعرهای بهار، منتها تصنیف قدیمیه ولی با تنظیم خانم پریچهره خواجه، و یه تصنیف هست با شعر حضرت مولانا، حیلت رها کن عاشقا، که آهنگسازیش باز با خانم خواجه هستش.
همونطور که اشاره کردین قطعات آوازی هم دارین؟
بله، آوازها هم که لابلای قطعات سازی آوازها هم هستش که گفتم خدمتتون، کلامش یا از حضرت مولانا یا از حافظ، از ملک و شعرهای بهار و آقای سایه، آقای ابتهاج.
خب خانم پریچهره خواجه، از قطعات موسیقی که خودتون گفتین 5-6 قطعه از خودتون در این سلسله از برنامه ها اجرا میشه، این قطعاتی که اشاره کردین اینها با کلام هست یا بی کلام؟
هر دو دیگه، هم قسمت های سازی هست هم در واقع قطعات با کلام که ساختم. یارم
اونجا که من اطلاع دارم خانم پریچهره خواجه، شما اصولا در ایران چون برای گروه بانوان هست میبایستی برای خانم ها برنامه اجرا کنید، ولی باز اونجا که من اطلاع دارم گروه شما ترجیح میده برای اجتماع برنامه اجرا کنه، آیا همچنان شما به این رسم گذشتتون پایبند هستید؟
بله دقیقا همینطوره، چون که حسب 50% از اجتماع، یعنی بخشی از اجتماع، به نظر من کار درستی نیست و من به امید اون روزی هستم که ما بتونیم در کشور خودمون که هممون خیلی واقعا دلمون براش میتپه، واقعا آرزوی قلبی من اینه که یک روزی بتونیم برای همه هموطنانمون کنسرت بدیم و بتونیم احساساتمون رو برای همه بازگو بکنیم، نه اینکه فقط برای خانوما. بله همچنان معتقدم که دوست نداریم کنسرت فقط برای بانوان باشه، ای کاش برای همه باشه، به امید اون روز.
پرسش بعدی من از شما خانم مهربانو درباره اصولا صدای زن هست. از آغاز وقوع انقلاب اسلامی در ایران ما می‌بینیم صدای زن ممنوع اعلام شده. شما به عنوان یک زن بسیار جوان و هنرمند، نگاهتون به این قضیه چی هست؟
قطعا برای منم خوشایند نیست بخشی از موسیقی صدای زن، ولی من فکر میکنم اگر من به عنوان یه بخشی از جامعه، به عنوان یه هنرمند بخوام مسئولانه برخورد کنم، اون بخشی که من حق انتخاب دارم، فقط همین میتونه باشه که اعتراضمون رو به این شرایط اینجوری برسونیم که خب ما توی ایران برنامه اجرا نمیکنیم، کما اینکه میتونیم ولی هیچ کدوم حس خوبی نداریم که فقط برای بانو بخوایم اجرا کنیم، در نتیجه اعتراضمون رو اینجوری نشون میدیم که ما خارج از ایران برای همه هموطنامون برنامه رو اجرا میکنیم، به امید اون روزی که بتونم واقعا صدامو در وهله اول توی مملکت خودم، تو وطن خودم بتونم سر بدم.
خانم پریچهره خواجه، تا اونجا که من اطلاع دارم جوانان به خصوص گرایش بسیار فراوانی به همین موسیقی سنتی خودمون دارن یا موسیقی ملی خودمون دارن، ولی چرا ساز چهرش نباید پخش بشه از یک شبکه تلویزیون؟
والا من دلیل منطقی عقلانی برای این مسئله هیچ وقت پیدا نکردم. من فکر می‌کنم که اون آدمایی که این تصمیمای در واقع نابخردانه رو گرفتن، اونا باید پاسخگو باشن. به نظر من هم منطقی نیست، برای اینکه خود من 22 سال دارم موسیقی کار می‌کنم و برام سخته که اون رشته‌ای که دارم کار می‌کنم مورد احترام جامعه نیست، جامعه هیچ پشتیبانی نمی‌کنه، برای منم خیلی سخته. اما با وجود همه این سختی‌ها و با وجود همه این مشکلات، دلم نمی‌خواست و نمی‌خواد که هیچ رشته‌ای غیر از موسیقی رشته اصلیم باشه. احساس می‌کنم وظیفه من الان سنگین‌تره، به خاطر اینکه با وجود همه این مصائب و مشکلاتی که واقعاً هست، که همونطور که فرمودین هنوز اجتماع ما، خیلی از سازهای ما شکل ظاهریشو نمی‌شناسه، نیو به جای تار میگن، تار رو به جای ستار میگن، و این اطلاع رسانی هم نمیشه و دل هیچ کس هم نمیتپه برای این موضوع. مثل خیلی چیزای دیگه در مورد موسیقی دل کسی از اون کسایی که در رأس کار هستن برای موسیقی نمیتپه که این وظیفه رو احساس بکنه و سعی کنه که فرهنگ هنری مردم رو بالا ببره. بنابراین نشون ندادن ساز به نظر من کار عقلانی نیست.
و نگاه شما به این موضوع چی هست خانم مهربان؟
قطعاً شاید گله من بیشتر باشه چون من آواز میخونم، یعنی من ساز نمیذارم. من فکر کنم خانم خواجه خیلی کامل توضیح دادم، واقعا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه که خدمتتون بگم. میتونم اعتراضمو با یه شعر فقط بگم خدمتتون. به نوروز دگر هنگام دیدار، به آیین دگر آیی پدیدار. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم.
بله، گزارش ویژه رادیو فردا رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. تا چند ثانیه دیگه به انتهای مجله امشب میرسیم و باید دوباره بریم سراغ خبرها. مثل همیشه 3 دقیقه خبر بعد از شنیدن مجله خواهید داشت. قبل از خدافظی یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم. 20420221124113. این تلفن پیامگیر هست که 24 ساعته روشن هست و آماده است برای ضبط پیام ها و پیغام های شما. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول مجله نیمه شب و بقیه مجله های امشب. باز هم با ما باشید. خبرها رو خواهید شنید تا چند لحظه دیگه رأس ساعت 1 بامداد سه‌شنبه با همکارم بهروز کارونی. خدا نگهدار.